ویژه اون رو دیدیم در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی داخل کشور، همینطور و اون هم سخنان مهم شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان بود که او سخنان مهمی رو گفت، اگرچه رهبری رو از دست دادیم که در خط خمینی زندگی میکرد، اما حزب الله مصمم هست و در اولین فرصت دبیر کل تازه‌ای رو برای جانشینی شهید حسن نصرالله انتخاب خواهد کرد. او با تاکید بر ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل گفت این حزب آماده مقابله با هر گونه حمله زمینی اسرائیل هست و افزود حزب الله به عملیات خود ادامه خواهد داد و طبق برنامه‌هایی که از قبل در دست اجراست حرکت خواهد کرد و اضافه کرد ما در اسرع وقت دبیر کل تازه‌ای رو برای حزب الله انتخاب خواهیم کرد و حملاتی که تاکنون حزب الله انجام داده حملات و عملیاتی حداقل بوده و نه آنچه که باید باشه. آقای دکتر سعدالله زارعی به ما پیوستن در حالی که دقیقاً ساعت 8:23 به وقت تهران هست. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای خوابندم، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، موقعیتی که جهان اسلام و منطقه درش قرار گرفته موقعیت خطیری است، فارغ از آنچه که همگان می‌دانیم چقدر جنگ رسانه‌ای و در حقیقت شکل گیری به عبارت حضرت آقا جنگ اراده ها در عصری که داریم زندگی می‌کنیم مطرح هست، اما امروز در هیمنه درد و سخت و سختی و همراهی مردم عزیز با شهدا و در این حال تحمل این مرارت ها از استواری یک ساختار مقاومت داریم میشنویم توسط معاون دبیر کل حزب الله. این سخنان، این رویداد و این موقعیت داره چه چیزی رو بیان میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از نظریه پردازان، از جمله نظریه پردازان رژیم صهیونیستی، با صراحت و تکرار اعلام کردند که اسرائیل بیش از 80 سال دوام نخواهد آورد. اشاره میکنند به سابقه تاریخی که دوبار یهود دولت تشکیل داده و قبل از 80 سالگی فرو پاشیده. بنابراین این سرنوشت این بار هم برای سومین بار تکرار خواهد شد. خب اون چی که ما الان در این صحنه داریم میبینیم در واقع جنگ آخری است که منجر به نابودی رژیم صهیونیستی انشالله خواهد شد و لذا سختی های این جنگ به خاطر این هست که یک پروژه 100 ساله بلکه 150 ساله ای که غربی ها دنبال کردن و با تمام قوا و با زیر پا گذاشتن همه اصول انسانی و اخلاقی از او حمایت کردن، این رژیم در واقع مجهز به انواع تجهیزاتی که غرب در اختیارش گذاشته در وضعیت فروپاشی قرار گرفته. این آقای نتانیاهو همین حدود 2 ماه پیش یک سخنرانی داشت در کنگره آمریکا و در اونجا با صراحت اعلام کرد که اگر که غرب به کمک ما نیاد نه تنها اسرائیل فرو می پاشه بلکه تهدیدات متوجه غرب میشه و آسیب‌های اون غرب رو هم در بر خواهد گرفت. یعنی ایشون اشاره میکنه به اینکه اسرائیل یه پروژه است، ما اگر نابود بشیم پروژه غرب نابود میشه و آسیب‌های فروپاشی این پروژه غرب رو هم در بر میگیره. بنابراین اون چی که ما امروز از سختی ها و شهادت ها و تلخی ها داریم مشاهده میکنیم، تلخی میدان سختی است که انتهای او انشالله ساقط شدن رژیم صهیونیستی است و این رو ما علامت هاش رو هم داریم مشاهده میکنیم. ببینید فرعون کی واژگون شد؟ قرآن کریم اشارات زیادی داره، میگه که فرعون متکبرانه آمد و در واقع زنان و کودکان و مردان رو میکش برای اینکه حکومتش بقا پیدا بکنه. در مقابلش زنان و کودکان و مؤمنان بیپناه بودن، اما در نهایت با دست قدرت خداوند متعال فرعونیان در حالی که تصور نمی کردن که با ساده ترین شیوه که آب دریاست، آب معمولا نرمی داره، به این وسیله اینها نابود شدن و خدای متعال به سادگی و سرعت اونها را به سزای اعمال پلیدشون رسون و موسی بن عمران و مؤمنان را پیروز کرد. این در واقع اشاره ای هست به این مسئله که این جلال و جبروتی که داریم مشاهده میکنیم از اسرائیل در انهدام خانه ها، در کشتار مردم، در کشتار مبارزین و چهره های برجسته مثل آقای سیدتن نصرالله، در واقع اینها علامتی هست از اینکه این پروژه داره به نقطه آخر نزدیک میشه. اگر اسرائیلی ها قدرتی داشتن و بعد از 76 سال از تأسیس میتونستن در یه شرایط طبیعی ادامه حیات بدن، به تعبیر حضرت آقا نیازی نبود که چهره خودشون را در دنیا تعریف کنن به شکلی که همه مردم دنیا، چه مسلمان چه مسیحی چه غیر متدین و ادیان الهی، همه اینها دارن محکوم میکنن. این نشوندنده این است که اسرائیل داره بالاترین هزینه ها را میده در قبال جنایات و این بالاترین هزینه ها بالاخره در یک نقطه تمام میشه، یعنی در یک نقطه اسرائیل به جایی میرسه که دیگه راه برگشتی نداره. حتما دست به عنایت الهی، دست قدرت الهی که بارها در قرآن کریم بهش اشاره فرموده، ده ها بار در قرآن میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر، این خدای قدیر در کنار مظلومان، چون خداوند میفرماید من حمایت از مظلوم رو بر خودم فرض کردم، بنابراین ما در شرایط سقوط نهایی رژیم صهیونیستی هستیم و اون چی که از رنج و درد در این صحنه متوجه مؤمنان میشه مقدمه پاداش بزرگی برای اونهاست، پاداش بزرگی برای مجاهده ایستادگی و صبوری اونهاست، که این پاداش بزرگ سقوط پروژه 150 ساله غرب در این منطقه است.
همینطور، خیلی متشکرم. الان که با هم صحبت میکنیم به خبری منتشر شد مبنی بر این که یک مقام آمریکایی گفته به شبکه CBS آمریکا که یورش زمینی به رژیم اشغالگر، ارتش رژیم اشغالگر قدس به لبنان از امروز دوشنبه 9 مهر آغاز خواهد شد و منابع اعلام کردند که اسرائیل از یکی از دو لشکر 99 یا 162 خودش نیروهای رزمی ویژه‌ای رو برای آغاز عملیات زمینی به مرز لبنان فرستاده. این در حالی است که در اظهارات بسیار مهم شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان آمادگی کامل و همچنین نکته بسیار دقیق و ظریفی که در صحبت‌های او وجود داشت که ساختار فرماندهی حزب الله پابرجاست و دبیرکل به زودی انتخاب خواهد شد اقتدار اون رو داره نشون میده. سخنگوی وزارت امور خارجه هم آقای دکتر خیلی مهم دیدم که میخوام خیلی کوتاه یک دقیقه از شما بشنوم و اونم این که نیروهای مقاومت در فلسطین و لبنان به هیچ نیروی نیاز ندارن، اونها به اندازه کافی آماده و قدرتمند هستن برای دفاع کمان که تا الان هم دیده شده.
ببینید حمله زمینی که ما احتمالش هم میدادیم، بنده هم در تلویزیون با صراحت گفتم که این احتمال وجود داره، اما باید توجه داشته باشیم که این منطقه‌ای که اسرائیلی ها احتمالا میخوان عملیات زمینی کنن منطقه حزب الله و حزب الله از سال 2000 و قبل از 2000 تا امروز که میشه یه چیز حدود 24-25 سال این منطقه را تجهیز کرده. زمین جنوب زمین مطلقه، زمین ساده نیست و حزب الله هم لااقل دو بار در سال 2000 و در سال 2006 یعنی 1385 و 1379 اسرائیل رو در همین جا با شکست کامل مواجه کرده و اسرائیلی ها ناگزیر شدن فرار کنن از این منطقه. این در حالی هست که هم قدرت امروز حزب الله بنا به اعتراف خود اسرائیلی ها حداقل 20 بار از قدرت نیرو انسانیشون، از قدرت تجهیزاتشون، از قدرت بیش از سال 2006 جنگ 33 روزه هست و حتما بیش از 100 برابر قدرت حزب الله در سال 2000 هست که اینا از این منطقه با آتش حزب الله فرار کردن. بنابراین جنگ زمینی به نظر من یک اتفاق احمقانه است که اسرائیلی ها ممکنه انجام بدن و خودشون رو در یه تله‌ای گرفتار خواهند کرد که حتما دنیا باری دیگه شکست کامل اونها را خواهد دید. یه نکته هم اینجا وجود داره و اونم اینه که عملیات زمینی یک مسئله یک طرفه هم نیست. اسرائیل باید حساب کنه که اگر حزب الله به همراه بقیه نیروهای مقاومت یمنی، عراقی و جاهای دیگه اراده کنن که یک جبهه زمینی به سمت جلیل را باز کنن و به سمت جلیل سرازیر بشن، اون وقت اسرائیلی ها ناگزیر میشن در منطقه ای که الان تحت اشغالشون است و اسمون اسرائیل گذاشتن با مقاومت درگیر بشن و این وضعیت اسرائیل را بسیار وخیم خواهد کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر سعدالله زارعی. شب خوب براتون آرزو میکنم و خدا حافظ.
تشکر میکنم،
ان شاء الله
موفق.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله
مشریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله بسم رب سليماني ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ما ایم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مقنیه و چمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری تجذب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون مشريان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتهان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و ذوالفقار سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قصه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجس بخان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الى الامام تحركوا بسم الله الى الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
شب بخیر شنوندگان عزیز. شکوه مقاومت رو از رادیو اقتصاد داریم دنبال میکنیم. برخی از شنوندگان ما از جمله 912-51-89 نوشتن که وقتی صحبت از مقاومت اسلامی است باید واقعیت‌های موجود این صحنه را هم بیشتر گفت و اون این که چنین کشتاری نشانه اضمحلال هست. نظر ایشون هست. 912-53-72 نوشتن که راجع به قدرت هوایی اسرائیل که حالا به کار آمده هم بگین و اینکه چطور کشورهای مسلمان میتونن در برابر تجاوزهای هوایی این قدرت بایستن. برخی از شنوندگان ما از جمله 913-50-71 گفتن که درباره موقعیت اقتصادی در حقیقت رژیم صهیونیستی هم بگید، گزارش‌های موجودی که الان داره منتشر میشه در باب مشکلات اقتصادی برای این رژیم بعد از این اتفاقات و حمله به مردم مظلوم غزه، این واقعیات رو هم درباره‌اش صحبت کنید. 915-17-52 هم برای ما همین موضوع رو توصیه کردن، گفتن که چرا از جنبه‌های اقتصادی که آسیب‌های جدی رو وارد کرده سخن نمیگید. 917-85-22 مطلب جالبی نوشتن که چرا پیام تحریم اقتصادی همه جانبه کالاهای امریکا اینها رو بیان نمی‌کنید. خب بگذارید به پیام کوتاه شما برمیگردیم روی 30,036-37 و بریم سراغ آقای دکتر خضریان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سلام و شب بخیر.
علیکم شب شما بخیر باشه. ان
حال جناب علی چطوره؟
الحمدلله رب العالمین.
سپاسگزارم.
و شنوندگان محترمتون هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. هم شهادت رهبر محبوب حزب الله لبنان، عالم گرانقدر، فخر جهان اسلام رو حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهید سید حسن نصرالله رو عرض تسلیت و تبریک می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، رویدادهایی که پیرامون این موضوع داره اتفاق می‌افته فراوان هست. مایلم که بیشتر بپرسم آینده‌ای که پیش روی حزب الله قرار میگیره و به ویژه جنبه‌های مهمی که در جهان اسلام انتظارش رو میکشیم، به ویژه سخن در طی این چند روز گذشته، البته ماهای گذشته، یک سال گذشته، طوفان الاقصی درباره جهان اسلام هم هست، بیشتر از شما بشنویم.
خب من خدمت شما خیلی سعی میکنم مختصر یه بخشی را مربوط به همین مطالبه پیامک‌های شنوندگان محترم شما در حوزه اقتصاد هم اگر نکاتی به ذهنم برسه عرض خواهم کرد. یه پاسخی هم به هم مطالبه شنوندگان شما باشه، هم که با توجه به اینکه موضوع برنامه شما در رادیو اقتصاد هست علی‌القاعده باید به مسائل اقتصادی هم یک نگاهی داشته باشیم. خب من اول از همه باید عرض بکنم که خب این شهادت و این تروری که رقم خورد حتما یک رایعه بزرگ برای جریان مقاومت و جهان اسلام بود، این رو نمیشه ازش گذر کرد. اما درسته. آن چیزی که باعث امیدواری و خدمت شما عرض بکنم که افزایش توان جبهه مقاومت خواهد بود، حتما وعده خداوند هستش که میفرماید ما ننفخه من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلا، یعنی یا حداقل بهتر از اینو من نصیبتون میکنم اگر آیه ای رو نشانه ای رو از شما بگیرم یا حداقل مثلش رو به شما عطا میکنم و خداوند اینگونه ما رو بشارت داده انشاءالله که این مشمول شهادت سید حسن نصرالله عزیز هم خواهد شد. البته همونطور که رفتن حضرت امام هم یک چنین زایه بزرگی بود، همه ما شاهد بودیم که مقام معظم رهبری الحمدلله رب العالمین این نعمت خدا بود که پرچمدار انقلاب اسلامی ایران شدن، یا بعد از شهادت سید عباس موسوی همین اتفاق و همین شرایط حاکم بود که ما شاهد حضور یک جوان 30 ساله‌ای بودیم به نام سید حسن نصرالله که امروز رفتنش رو یک چنین آسیب بزرگی می‌بینیم. قطعا در اون ابتدای حضور سید حسن نصرالله جوان 32 ساله کسی باور نمیکرد که مسیر جبهه مقاومت اینگونه ادامه پیدا میکنه و یا رفتن و شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و اینها هم همه شاهد بودیم که نه تنها جبهه مقاومت درش تأثیری قرار نداد، بلکه حتی عملیات طوفان الاقصی از دل جبهه مقاومت پس از حاج قاسم سلیمانی بیرون میاد که کم نظیر و بی نظیر بود و عملیاتی است که ما الان در آستانه سالگرد اون قرار داریم و اینها بشارت هایی است که به ما میگه انشالله این مسیر با قدرت بیشتر و راه نصرالله انشالله ادامه پیدا میکنه. خب مسئله بعدی که برای همه ما هستش اینه که چرا اسرائیل به سراغ ترور رفته، چرا به سمت ترور فرماندهان مقاومت و اقدامات این تیپی رفته که در دنیا محکوم هست و افکار عمومی دنیا علیهش خواهد شد بیش از آن چیزی که امروز هست. مهمترین دلیلش اینه که صهیونیست‌ها در یک سال گذشته‌ای که از عملیات طوفان الاقصی می‌گذره در میدان جنگ شکست مفتزهانه‌ای خوردن. یک سال داره از این عملیات می‌گذره. بریم مرور بکنیم بدون هر گونه تعصبی اهدافی رو که صهیونیست‌ها بعد از عملیات طوفان الاقصی در مورد نوار غزه پیش‌بینی کرده بودن و هدف‌گذاری کرده بودن. ببینیم کدوم یکی از اون اهدافشون محقق شده. به شما قاطعانه به عنوان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس عرض میکنم تقریبا در همه اهدافشون ناموفق بودن و به نتیجه نرسیدن. جدا از همه اونها در این یک سال گذشته دچار تزلزل اقتصادی شدید شدن، وضعیت گردشگری و توریسمشون آسیب شدید خورده، امنیت سرمایه گذاریشون دچار مشکلات عدیده شده، مهاجرت معکوس در کشور بدلی اسرائیل امروز رقم خورده و کسانی که دو تابعیتی هستن عموما دارن از این کشور یا کوچ کردن یا به فکر مهاجرت افتادن و دارن از این مسیر خارج میشن. وضعیت نیروهای نظامی خودش رو به هم ریخته میبینه و افکار عمومی داخلی خودش رو نتونسته پاسخ بده. حتی اسرای خودش رو در غزه، جناب آقای خیرخواه، اسرای خودش رو تو غزه که زیر زمین هستن نتونسته تو این مدت آزاد کنه و بیاره بیرون.
همین میخواستم بگم که اینم بگیم به مردم، داریم راجع به رژیم تا بون دندان شاید بیشتر باید بگیم همین سلول های این رژیم مسلح هست به پیشرفته ترین سلاح های روز جهان.
مرد و امریکا در این موضوع
دقیقاً و امریکا عیناً تجسم آنچه که شما در امریکا یا ارتش امریکا یا هرچی که در جورنال های نظامی یا عمومی میبینیم در اونجا وجود داره.
من به شما عرض میکنم بسید اطلاعات دقیق عرض میکنم بلد. اصلا مستشاران و نیروهای نظامی آمریکا در رژیم صهیونیستی مستقرن امروز. این رو خودتون بسید اطلاعاتی که ما از کشورهای اطراف دریافت کردیم، از سیستم امنیتی و اطلاعاتی دریافت کردیم، امروز بسیاری از راهبردها و فرماندهی‌ها امروز در رژیم صهیونیستی در اختیار آمریکایی‌ها است. یعنی اونها اومدن مستقر شدن، چون بعد از طوفان الاقصی اصلا امکان ادامه مسیر توسط خود صهیونیست‌ها به تنهایی اصلا ممکن نبود و انجام نمی‌شد.
کسانی که گزارش‌های بین‌المللی رو دیدن، این گزارش‌ها هر کدوم یک قطعه است دیگه در از یک صفحه و یک نقش خیلی بزرگ که امریکایی‌ها وقتی نفر به نفرشون از رئیس جمهور بگیر تا وزیر امور خارجه و مقامات مختلف در فرودگاه تل‌آویو حضور پیدا کردن و آمدن به اسرائیل، عمق جریان رو نشون میداد و هیچ آتش‌بسی اتفاق نیفتاد، چون یک جنگی بود که خواستگاهش در کاخ سفیده و این یک بازی بزرگتر با تمام تجهیزات در برابر مردمی که فقط باور داره که ماندن در نوار غزه و فلسطین، سرزمین های فلسطین، حق خودشه و ایمان داره به این.
درست. من فقط من به شما بگم، یعنی به اصل گزارشی که همین جمعه پیش شبکه فرانس 24 داشت از موضوعات اقتصادی اسرائیلی ها پخش میکرد، عموم پروژه های عمرانی و برج‌سازی در تل‌آویو به عنوان مرکز اقتصادی صهیونیست ها کاملا متوقف شد. یعنی به طوری که صهیونیست ها بخشیشون امروز در رژیم اشغالگر قدس با کمک‌های دولتی امکان ادامه زندگی پیدا کردن. ببینید ما داریم در مورد یهودیایی صحبت می‌کنیم که پیش از این در دنیا حرف از سرمایه‌داری و سرمایه‌سالاری اونها برقرار بود. رشد تولید ناخالص ملی اسرائیل بعد از یک کاهش شدیدش منفی 6% رسید. آقای خیرخواهی، عدد شما می‌دونید در مورد کشوری مثل رژیم صهیونیستی یعنی چی؟ و در حال حاضر هم حتی با وجود کمک‌های آمریکا و کشورهای غربی و همینطور سرمایه‌داران یهودی به این دولت جعلی، تقریبا این رشد منفی متوقف شده و در حالت صفر باقی مونده، یعنی نتونستن جبران بکنن. خب اینا همه نشون میده که ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که اینها دست به یک چنین ترورهایی زدن و انشالله در اساس اون وعده خدا هم اینها موفق نخواهند شد. یعنی این دستور خداست جناب آقای خیرخواه.
بله.
خداوند به ما دستور داده، در قرآن هست، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم، یعنی هر کی بر شما دست درازی کرد اونو از پا در بیارین، به قدر ستمی که به شما رسونده بهش آسیب وارد بشه. یعنی بسته این دستور خدا ما چاره جز این دیگه، اسرائیلی ها جلوی پای جبهه مقاومت قرار ندادن و ظاهرا نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی خیلی زود دلشون برای جهنم تنگ شده و ان شاءالله این به وقوع خواهد پیوست. و حالا ما وظیفمون چیه؟ یعنی در ایران مردم ما، عزیزان ما، شهروندان ما در این موضوع وظیفه‌شون چیه؟ به نظر من میرسه که بر اساس همین فرمان بزرگ و تاریخی رهبر معظم انقلاب، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد در این میدان باید انجام بده. از کمک‌های مالی گرفته تا جهاد تدین گرفته تا گفتگو و افکار عمومی گرفته. چرا که جوان‌های ما باید بدونن، مردم ما باید بدونن حوادث زیادی در راه خواهد بود جناب آقای خیرخواه. من رو بر اساس هم شرایط منطقه عرض میکنم و بر اساس اطلاعاتی که در اختیارم هست دارم عرض میکنم، حوادث بزرگی در راه خواهد بود. انشاءالله مردم ما محکم این دستور الهی رو بهش عمل میکنن و نصیحت امیر مؤمنان در خطبه 27 نهج البلاغه رو که نتیجه ترک جهاد رو داره هشدار میده رو مد نظر همه ماها قرار میگیره. چون ما از نظر سیاسی راهبردی باید ببینیم تمام دعواها با ایران امروز، لذا متحدین ایران در جبهه مقاومت رو باید با همه وجودمون حمایت بکنیم. هر کمکی میتوانیم انجام بدیم انجام بدیم، تا شامل خطبه 27 نهج البلاغه نشیم که امیرالمومنین میفرمان اغزوهم قبل ان یغزوکم، یعنی با اونا بجنگید قبل از اینکه سپاهشون رو بر سرتون حاکم کنن. و جالب امیرالمومنین قسم یاد میکنه، میگه فوالله ما قضی قوم اتفی اقرر دارهم الا ذلوا، یعنی به خدا سوگند هیچ قومی تو خونش بهش نتازیدن مگر اینکه ذلیل و زبون دشمن خودش میشه. ما این رو حتما حتما مد نظر همه ما هست که رژیم صهیونیستی قبل از اینکه بخواد با متحدین ایران عزیز ما در منطقه بخواد یک چنین برخوردهایی رو بکنه و بعداً بتواند پای خودش رو به سرزمین ما باز بکنه، ما جنگ و دعوا رو در منزل خودش و در خانه خودش ادامه خواهیم داد، تا انشالله این وضعیت به هم ریخته رژیم صهیونیستی باعث فروپاشی این رژیم جعلی خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم. اشاره بکنم که امروز هم رئیس جمهور جمعی از مقامات کشور و همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین جناب عالی هم البته اضافه بکنم که ظهر امروز با حضور در دفتر حزب الله لبنان و دیدار با نماینده حزب الله در تهران حاضر شدید و شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان حزب الله رو هم به تسلیت گفتید. و
من به شما عرض بکنم در حضوری که ما در دفتر حزب الله و فرماندهان مقاومت از کشورهای مختلف رو من اونجا باشون دیدار داشتم، اونها از ما بسیار روحیشون بالاتر و پر انگیزه تر. انشاءالله جزء مقاومت این مسیر رو ادامه میده و این بشارت الهی برای نابودی.
البته آقای دکتر در داخل کشور هم روحیه مردم همون روحیه برآمده از انقلاب اسلامی است. منتها دیشب اتفاقا حالا شما تشریف نداشتید، من یه اشاره‌ای کردم، یکی از مورخان مقیم در ایالات متحده آمریکا یک مصاحبه رو داشته و گفته بود که ایرانی‌ها در این رویداد با خردمندی و پختگی هرچه تمام ظاهر شدن و این تاکتیک هایی که داره به کار برده میشه، شاید ظاهری آنطور که ممکنه عده‌ای مایل باشند یا مسبوق به سابقه بوده نداشته باشه، ولی واقعیتش این که وقتی از بیرون به ایران نگاه میکنیم، وقتی از بیرون به خط و نشانهای آمریکا و همراهانش و رژیم صهیونیستی نگاه میکنیم یا انفعال برخی از کشورهای اسلامی نگاه میکنیم، اون موقع میشه موقعیت منسجم و به قوی کشور رو فهمید با وجود همه سختی‌ها و دشواری که ازش غافل نیستیم. یعنی هیچ کدوم از موارد یادمون نرفته، ولی در این حال بافت و ماهیت ما هم ظلم ستیزه و این قرار بود که جز این باشیم که مسلماً تا اینجا نرسیده بود. خیلی متشکرم. براتون عرضی موفقیت میکنم.
شما استادید، من هر بار با شما گفتگو کردم از شما درس یاد گرفتم.
نفرمایید آقای دکتر، نفرمایید، نفرمایید.
خدا شما را حفظتون کنه.
لطف دارید ان شاء الله که به برکت شهدای مقاومت، شهدای انقلاب اسلامی، عزت و آبروی ملت بزرگ همواره حفظ بشه. این همدلی و آسایش و ایمانی که وجود داره فراگیر پیش همه باشه و در این حال این عزتمندی افزونتر. ممنونم از شما. شب عالی بخیر آقای دکتر. خواهش میکنم. یالا خدا نگهدار شما. خانم آقایان، شکوه مقاومت، رادیو اقتصاد.